السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل الفرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشاءالله خدای سبحان هرچه که برای اولیاش اجابت میکند و قرار میدهد برای همه ما هم قرار بدهد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عشق و علاقه من رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الحمدلله خدا رو شاکریم که به برکت ولی الهیش و نعمت ایمان و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این فتنه ای رو که در این زمان محقق شد رو تبدیل به یک فرصتی کرد و این فرصت از جهاتی الحمدلله تایید حاکمیت رو به دنبال داشت و بصیرت بیشتر مردم رو و بلکه بیدار شدن بیشتر بعضی از مسئولین رو که اگر امکان بیداری براشون بود که بیدارشند، این یه هشداری هم برای اونها بود. ولی در این حال من استفاده بکنم و استمداد بکنم از کلام حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه. ایشون فرموده بودن بعد از اینکه جریان اون از هم پاشیدن شوروی سابق و تبدیل به ایالات مختلف شد، ایشون فرمودن آیا این مسئله مقام شکر شما رو بیشتر کرد که خدای سبحان یک ابر قدرت بزرگی رو که بالا سرمون بود و به ما نزدیک بود و تو سالیانی میتونست برای ما سبب اذیت و آزار باشد رو از سر ما برداشت به طوری که کشورهای کوچکی شدن، آیا این مقام شکر شما رو بیشتر کرد؟ بعدیشون میفرمودن که اگر مقام شکر شما بیشتر شود دور نبینید که آمریکا هم به همین وضع اون موقع میفرمود مبتلا بشود و همین جور از هم پاشیده بشود. منتها شرطش این است که انسان تو مقام شکر قرار بگیره. ما تو هفته گذشته و اون چند روز اول فتنه مقام بصیرت و بودن در میدان بود تا بتوانیم در حقیقت هم خودمون رو هم دیگران رو از این که به فتنه مبتلا بشیم حفظ بکنیم. ولی امروز وظیفه‌مون این است که مقام شاکریتمون نسبت به خدای سبحان افزون بشود که حیله‌ای که دشمنان ما برای سرنگونی نظام ذخیره‌ها کرده بودند، براش کارها کرده بودند، پشت پرده نقشه‌ها کشیده بودند، به سادگی و در کمترین زمان هرچند با آسیب‌ها و جراحت‌های روحی و بالاخره مالی محقق شد، اما بصیرتی ایجاد شد که برای اونها غیر قابل باوره که یک ملتی و امتی با این هزینه این مسئله رو پشت سر بگذارن. لذا اونها به دنبال براندازی بودند، اما چیزی که گیرشون اومد این بود که ملت واکسینه شدن در برابر این که دیگه این آسیبی که به عنوان هرج و مرج بخواد باشه یک جراحتی در ذهن مردم ایجاد کرد که وحشت مردم از این آسیب باعث میشه بعد از این نسبت به حیله های اونها کمتر همراهی بکنن، کمتر مبتلا بشن. حتی اونهایی که امکان فتنه براشون هست یا گاهی ممکنه غافل بشن و مبتلا بشن، اونها هم ترس از این واقعه دیگه براشون شدیدتر باشد. به طوری که یک کسی دیشب نشون میداد تلویزیون، این طرف میگفت من تا به حال نیامدم تظاهرات، سنش هم زیاد بودا، میگن نه رأی دادم تو جمهوری اسلامی نه خلاصه و مخالفم بودم، ولی این جریان باعث شد که من احساس بکنم که باید پای کشور ایستاد و در حقیقت نگذاریم اگر این آشوب بشه هیچی بر هیچی بند نمیشه. لذا آمدم امروز تو راهپیمایی تا در حقیقت این پشتیبانی رو بکنم. این بصیرت، ایجاد بصیرته و در مردم ایجاد در حقیقت مقام شکر. الان باید ما به دنبال چی باشیم؟ ایجاد مقام شکر و مطالبه‌گری از مسئولین، مطالبه‌گری درست، مطالبه‌گری صحیح. حالا اگر دشمن تو مطالبه‌گری رو اومد سرکوب کرد با این حیله و این کار، ما باید مطالبه‌گریمون ادامه پیدا بکند، منتها حالا با روش‌های صحیح. مؤمنین باید جلو داره مطالبه‌گری باشن تا این مطالبه‌گری باعث بشه از حدود خارج نشه. مؤمنین یاد بدن به دیگران که اگر جایم قرار مطالبه‌گری بشود، مطالبه‌گری صحیح این گونه است. پس هم الان دوران مطالبه‌گری است، هم دوران شاکریت است، که این شاکریت نسبت به این که این فتنه رو خدای سبحان با همه عقبه عظیمی که براش دشمن چیده بود از سر ما برطرف کرد، هم مطالبه‌گری تا یاد بدیم تا هر جایی که قرار شد مردم در صحنه به عنوان مطالبه‌گر باشند، به گونه‌ای نباشد که دشمنان ما سوار بر جریان باشند، بلکه مؤمنین بر این در حقیقت جریان سوار باشند و باعث در حقیقت اصلاح بشن. هرگاه مطالبه‌گری پیش آمده با موج سواری دشمن، این مطالبه‌گری تبدیل به تخریب شده. باید حالا مؤمنین بعد از اینکه این تخریب حالا سرکوب شد الحمدلله و خاموش شد، حالا مطالبه‌گری صحیح رو چکار بکنن؟ لذا ما نباید حالا خاموش بشیم. الان دورانی است که حالا تازه باید مؤمنین نشون بدن که راه صحیح مطالبه‌گری از تقاضاهای مشروعی که باید مسئولین احساس خدمتگزاری بکنن و احساس خادمی به ملت بکنن، احساس توجهشون به ملت قطع نشه، خیالشون راحت نشه که پس تمام شد دیگه، حالا هر کاری دوباره خواستیم بکنیم، حالا وقت مطالبه گریه. مؤمنینه که با اون روش صحیح انشاءالله مطالبه گری رو انجام دادن در کنار مقام شاکریت. اصل اون مقام شاکریته که الان باید واقعا انسان نسبت به خدای سبحان، حتی اگر میشد که انسان به جای اینکه این به اصطلاح تنها نه به جا نه یعنی علاوه بر اینکه این راهپیمایی ها در پشتیبانی شد، یک حرکت الهی به عنوان شاکریت شکل می گرفت. حالا این حرکت به عنوان شاکریت میشد در حقیقت یه در حقیقت تجمعاتی باشه در مساجد در نماز جمعه ها که یک کاری راهی به عنوان اینکه از خدای سبحان در حقیقت این مقام شاکریت رو بارز کنن، ظاهر کنن که این ظهور مقام شاکریت نعمت رو بقا میده انشاءالله خدای سبحان. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در این چند جلسه، عنوان این بحث همونجوری که مطلعن دوستان، بحث طلبه تراز انقلاب اسلامی بود، منتها برای اینکه این بحث رو ریشه دار بحث بکنیم آمدیم وارد این بحث شدیم که دعای ندبه به عنوان منشور هدایتگری، یعنی اگر بخوایم هدایتگری رو یک منشوری براش تعریف کنیم، دعای ندبه منشور هدایتگری است که آمده از اولین هدایتگر تا آخرین هدایتگر رو اونم به سیر مصداقی و ترتبی با یک نظم کاملا در حقیقت الهی این نظم رو چیده و این رو برای ما نشون داده. دعای ندبه فقط بیان یک دعا و توسل نیست که اون هم هست، بلکه دعای ندبه بیان یک سیر و جریانه. علاوه بر این که بیان یک سیر و جریانه، بیان یک روشی است که داره به ما هم یاد میده اینجوری حرکت بکنید، یعنی یه سیر و یه جریان رو به ما آموزش میده که اینگونه بوده، به ما هم میگه همین جوری هم حرکت بکنیم. ما چند استفاده از این میکنیم. لذا یک جریان هدایتگر، یک منشور هدایتگری از ابتدای عالم تا انتها، و همچنین نحوه هدایتگری، نحوه قله های هدایتگری رو به عنوان انبیای اولوالعزم از آدم سلام الله علیه و بعد انبیای اولوالعزم و بعد هم تا پیغمبر خاتم و بعد هم تا همه اوصیاء حضرت تا خاتم الاوصیایی که حضرت حجت صلوات الله علیهم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. و جریاناتی که با ظهور ایشون در هدایتگری محقق میشه که اونم یک فصل مشبعی از دعای ندبه است که جریانات و کارها، وقت این جریانات و کارهایی که بیان میشه، بیان فقط نیست که بخوان بگن اینا میشود، بلکه تابلویی است که به این سمت حرکت کنید. یعنی اگر میفرماید در اون دوره اقامه حق می شود، ازاله باطل می شود و یک یک در حقیقت حقایق اون دوره رو بیان می کند، یعنی جهتگیری شما در برنامه ریزیتون و تمدن سازیتون و حرکتتون باید به این مسیر باشد. تبیین نقطه های مطلوبه، تبیین نقطه های چیه؟ مطلوبه، با روش هایی که باید به اون رسید. لذا یک کار کاملا در حقیقت جدی و چند جانبه از دعای ندبه میاد. این فقط هم منحصر به دعای ندبه نیستش. ما نگاهمون مثلا ببینید به دعا، به زیارت جامعه یک نگاه توسل است، حد اکثر یک نگاه معرفت است. یعنی زیارت جامعه رو به عنوان یک حقیقت معرفتی در شناخت امامت هم اما این که زیارت جامعه یک قالب رساندن به امام باشد، نقطه آغاز زیارت جامعه که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، آغاز این از کجا آغاز میشه، چه مسیری رو طی میکنه تا به کجا میرساند، ما این سیر رو هم باید ببینیم. یعنی تو نظام خلقت خدای سبحان خلق کردنش بر اساس نظام علیست و نظام علیت دارد، انسان کامل خلقش که این خطبه ها و این حقایق است، اینا خلق انسان کامل است، مخلوق انسان کامل است. اینا رو انسان کامل انشا می کند، انشا او با توجه به تمام لوازمه، مانند خلق الهی است که عالم رو خلق می کند، همچنان که خلق عالم پیوستگی کاملی بین اجزایش است و ترتب کاملی بین اجزایش است، در نظام خلقی که انسان کامل می کند در عدیه و زیارات، اونجایی که مخاطبش خدای سبحان است و حد در حقیقت مخاطب حد نزده به در حقیقت دعای او، زیارت او و بیان او، یه موقع هست مخاطبی مورد نظر است و اون مخاطب باعث میشه حدش نقطه شروع رو یک جا قرار بده و نقطه پایان رو در حد نیاز او قرار بده و هدایتگری رو برای او محقق کند. اما یه موقع مخاطب ادعیه و زیارات خدای سبحان است، لذا اونجا طرف گفتگو و خطاب حقیقتی نیست که حد بزنه به این مسئله. با این نگاه اونجا تجلی کامل انسان کامل است و لذا خلقش اونجا محدود به هیچ کدوم از این حدود نیست. اونجا خلقش قابل چی هستش؟ قابل این است که سرایت پیدا بکند، ازش خط سیر به دست بیاد. اگر توانستیم این نگاه رو به خطبه ها و به زیارات و به ادعیه حضرات معصومین داشته باشیم، استفاده ما خیلی بیش از این میشه که تا حالا کردیم. ما استفاده هامون هنوز محدودیت داره. حد اکثر زیارت جامعه رو اگر هم به عنوان معرفت الامام خوندیم، اینها رو قطعات گسسته میبینیم که در حقیقت هر قطعه ایش رو شرح میکنیم و میفهمیم. اما این که این ترتب علی داشته باشد، بیان به صورت خلق الهی باشد که عالم رو خلق میکند و این مخلوق انسان کامل باشد که خلق در حقیقت مترتب و منسجمی رو کرده، با این نگاه این خلق خیلی حقایق دیگه از توش در میاد. اگر برای خلق الهی رو به عنوان یک آیه میبینند، خود این رو مسیر رو از اینجا پیدا میکنند، ترتب عوالم به دست میاد، در اونجا هم از همین سلخ است. لذا گاهی از در حقیقت مقام وحدت با به تکثر میارن، گاهی از مقام تکثر به وحدت میبرن، گاهی از مقام به وحدت به تکثر میارن و بعد دوباره به وحدت میبرن. یعنی این سیر کاملا در اینها چی شده؟ لحاظ است و دیده میشه و مسیر معین میکنه. گاهی نشون میده چجوری باید ارتباط با ولایت رو هم پیدا کرد، نه فقط شناخت ولی را، بلکه نحوه ارتباط با ولی را، نه فقط برای کسی که میخواد مرتبط بشه با ولی، بلکه برای هدایتگری هم که میخواد دیگران رو به ولی برساند، این هدایتگری هم تو اینها باز دیده. یعنی همه اینها چی میشه؟ با این نگاه قابل صید است. با این نگاه کمتر ما وارد شدیم به ادعیه و زیارات. لذا اگر دعای ندبه رو یه خورده حالا توسعش میدیم با یک مثلا چند جلسه، به عنوان یک مدل، یک نمونه که این هدایتگری رو علاوه بر معارفی که دارد، داریم به صورت یک سیر، یک جریانی که داره منشور هدایتگری رو برای ما تبیین میکنند که اینجوری حرکت بکنیم، اینجوری هدایت بکنیم، اینجوری خودمون رو سیر بدیم و دیگران رو حرکت بدیم، یک کمی اگر بالاخره چند جلسه طول کشید، دوستان خیلی، هرچند بعضی دوستان میگن بیشتر از این باشه، اما خیلی مثلا دوستان نگن این چه نسبتی پیدا میکنه، چون این نسبت طبیعیه، یه واقعیتی است که میتونه سرایت پیدا بکند به ادعیه و زیارات دیگری که من باور دارم این رو، هرچند کار کم شده، باید کار کنیم تا این تفصیل پیدا بکنه و آشکار بشه، اما یه همچین نسبتی در ادعیه و زیارات هست. خب از یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در خدمت دوستان در محضر دعای ندبه بودیم تا به اینجا رسید که بذلک بعد ان بوعته مبوع صدق من اهله و جعلت له من اهله و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس. این یک استراتژی دقیقی رو داره در اینجا بیان میکنه. هر نظام هدایت که اون جلسه اشاره کردیم، هر نظام هدایتگری اگر به دنبال این است که هدایتگریش رو توسعه بده، اگر مؤمنین به دنبال این هستن که هدایتگری رو توسعه بدن، باید چیکار بکنن؟ باید یک مکان طاهری رو به عنوان محل هدایتگری خودشون انتخاب کنن که این محل طاهر از اینجا این سرایت صورت بگیره، عده‌ای حول این محل طاهر جمع شن تا هدایتگری از اینجا شکل بگیرد و صورت بگیرد و توسعه پیدا بکند. او وقت محور این هم چی هستش؟ محور این محل طاهر هم چی؟ بینه داره کاملا مدل تشکیلاتی ارائه میده ها، مدل تشکیلاتی است. باید یک محل طاهری، حالا این محل طاهر میتواند در حقیقت اول و بیتن وضع للناس به بکه باشد، میتواند یک مسجد باشد که این هم یک نمونه و مدلی از یک محل طاهری است که مظهر مکه است، مظهر کعبه است. یعنی مساجد مظاهر کعبه در محله ها و شهرها هستند. یعنی نگاه به مساجد و مسجد محوری با این نگاه، با توجه به اینکه قبله کعبه است و مسجد قبله دارد و هر کسی تو این مسجد و اصلا بنای مسجد بر اساس قبله است، لذا اساس مسجد بر اساس کعبه، همون جوری که کعبه ملکیتی برای کسی ندارد و مالک او خدای سبحانه است، اگر جایی میخواد مسجد باشه، اولین شرط مسجد این است که زمین او از ملکیت دیگران خارج شود و هیچ کسی مالک او نباشد. این زمین باید طاهر باشد، این مسجد نباید تحت ولایت کسی قرار بگیرد، هیچ کسی بر مسجد ولایت ندارد و این ولایت الهی بر مسجد حاکم است. امام جماعت و بقیه شورای نمیدونم هیئت امنا، همه اینها تسهیل کننده در حقیقت مسائل و کارهای مسجدن و الا بر مسجد ولایت ندارند. ولایت مسجد مربوط به خدای سبحان است، لذا زمینش هم باید از هر مالکیتی آزاد باشد و اساس مسجد هم با قبله او. اینا خیلی زیباست ها، تو نظام تشکیلاتی چیدن یه همچین مسائلی توی سازمان‌های تشکیلاتی در حد آرزو و آرمان باقی میماند، چون نمیتونن شکلش بدن. اینجا خدای سبحان برای ما شکل داده و ما بلد نیستیم از اون چیزی که ایجاد شده و الا توی زمان، توی وقت، توی درقه همه تو هر جایی که هستن جمعشن تو مساجد به اون مقداری که جمع میشن، همه به یک سو، همه با یک وز، همه با یک. خیلی عجیبه این تو نظام تشکیلاتی، یعنی هر جای زمین، هر جای مکان قرار گرفته باشن به یک سو، به یک سمت همه قرار بگیرن با یک وضعیت، همه اونجا چیکار بکنن. این نگاه تشکیلاتی و این نشون میده که اگر ما دنبال اقامه هدایت هستیم، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اقامه صلات میکنن، اقامه صلات آماده سازی برای توسعه هدایتگریه. لذا اگر میخوایم هدایتگری تو نگاه ما توسعه پیدا کند، هر جا که هستیم اقامه صلات هر چقدر پررنگتر محقق بشود، هر چقدر زیباتر شکل بگیرد، هدایتگری با اقامه صلات است، نه اقامتگری هدایتگری با در حقیقت بیان مسائل است فقط. نه، بیان مسائل بعد از اینکه اقامه صلات می شود، اون موقع تو ضمن این بیان مسائل هم امکان پذیر می شود، یکی از اجزاء کار می شود. اما سازمان اصلی، شکل اصلی در اقامه دین با اقامه احکامش شکل می گیره که این اقامه احکام به دنبالش معارف رو، به دنبالش اخلاقیات رو شکل می ده. لذا این نگاه در هدایتگری که حالا در اینجا می فرماید که بعد میگه خدای سبحان در اینجا انتوزه ردینه علدینه کله ولو کره، اون غلبه کلی، ولی کی این غلبه کلی محقق می شود؟ بعد ان بوعته، یعنی بعد از اون که اون مکان طاهر چی شد؟ مبوع صدق برای در حقیقت پیغمبر شد، یعنی غلبه کلان و تمام بعد از این که این بوعته مبوع صدق به این به سلام مکه محقق شد برای کعبه. لذا هر چقدر این بیشتر محقق بشه، اون در واقع زودتر امکان پذیر میشه اون قلبه یک کلان. حالا یک نگاه معرفت نفسی هم اگر کسی بخواد به اینجا بکند نسبت به این مسئله، میتواند بگه بدن انسان نسبت به روح انسان مثل مکانی است که هر چقدر طهارت در او بیشتر شکل بگیرد، اون روح انسان همین مقام ابراهیمی است که در اینجا فرمود که فیه آیاتون بینات، در این مکان، در این مکانی که مکه بود، کعبه بود، آیاتون بینات مقام و ابراهیم، که همه این آیه بودن این در حقیقت جریان کعبه قائم است به مقام ابراهیم. تعبیر رو دقت بکنید، میفرماید که بعد ان بوعته مبوع صدق من اهله و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم. یعنی مقام ابراهیم و رابطه ابراهیم خلیل سلام الله علی با جریان کعبه روح داده به کعبه. کعبه بیت الولایه است، لذا جریان کعبه میخواد برسونه به انسان کامل. تمام حقیقت کعبه این است که انسان رو برسونه به انسان کامل. لذا روایات متعدد زیلا این آمده که اصلا خدای سبحان قرار داد کعبه رو تا شما وقتی میایید اینجا، بعدش بیایید سراغ ما در اونجا دارد. لذا خود امیر مؤمنان علیه السلام ولادتش در کعبه محقق میشود تا اون مقام ابراهیمی که در اونجا آیه بود در جریان ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام ظهور و تولد جدیدی پیدا بکند. اینا زیباست. به ابراهیم خلیل و اسماعیل به اصطلاح اسماعیل نبی میفرماید علیه السلام، میفرماید که تحرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکعه، برای اینها کعبه را چکار بکنید؟ با طهارت تمام، نه با طهارت فقط ظاهری، یعنی تمام وجودتون با تمام اخلاص این بنا رو در حقیقت محقق بکنید. که این بنا با تمام مراتب طهارت محقق بشه، اون موقع همین در حقیقت کعبه‌ای که باید با تمام مراتب طهارت محقق بشه، یکی از مطهراتش ولادت امیرالمؤمنین میشه. از مطهرات کعبه است، یعنی کعبه رو به اوجش میرساند، بیت الولایه بودنش رو کامل میکند. او وقت همین نسبت تو جان ما با نظام بدن ما مراتبش تشکیکش محقق است. یعنی جان انسان و روح انسان نسبت به بدن انسان مثل در حقیقت بدن مکان طاهری میموند که باید طهارت توش باشد، جان انسان اون مقام ابراهیمشه، اون تولد ولی تو این جا تو این مکان است که این با مراتب، با حفظ مراتب، که هر چقدر ما جانمون در این بدن طاهر شکل بگیره و به ما این میشه هدایتگر. لذا ما وقتی میخوایم هدایتگری بکنیم، بیان ما هدایتگر نیست، وجود ما هدایتگر است. اگر وجود ما میخواد هدایتگر باشد، باید هم بدن ما طاهر باشد، هم جان ما طاهر باشد. منتها ما که طهارت مطلقه از همون نمیاد، ما که کوتاهی داریم، نقص داریم، اما اینکه انسان تو طریق طهارت قدم بردارد، خدای سبحان امدادش میکنه برای طهارت بالاتر. و اگر توانش رو به کار گرفت در طهارت، با وجودی که نقص تو وجود هست، خدا جبران میکند. اما امان از اون که انسان وجودش رو و توانش رو و به اصطلاح جهدش و طاقتش رو برای طهارت، نه در نظام ظاهری نه در نظام باطنی، به کار نگیرد. این مبوع صدق در جانش شکل نگیره. اگر مبوع صدق در جانش شکل نگیره چی میشه؟ یه طلبه وقتی وارد میشه به مردم میخواد هدایتگری داشته باشه، در کنار اون بیانی که میکند، آثار وجودیش هم متعارض میشن با بیانش، علاوه بر این که بیانش هم از اعوجاج چی میشه؟ مخلوط به اعوجاج میشه، بیانش هم صدق نمیمونه. یعنی تو بیانش هم برداشت های غلط صدق پیدا شکل پیدا میکند. لذا اگر میخوایم تو این مسیر حرکت بکنیم، کسی که میخواد تو مسیر هر چقدر به مرتبه طهارت، از طهارت ظاهری، از دائم الوضو بودن که مرتبه طهارت ظاهریه، شکل بگیره، تا توحید اعظم که به بیان بزرگان که الله اکبر توحید اعظم است، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این چهار در حقیقت ذکر مراتب توحید هستن که الله اکبر توحید اعظم است، آخرین رتبه توحید محسوب می شود. همه اینا متحر از شرکن، همه اینا اگر انسان وقتی داره وضو میگیره، تعبیری که امام رحمت الله علیه در آداب و صلات دارن زیباست دوستان ببینن، وقتی که انسان داره وضو میگیره، حقیقت آب، ماء معین، آب در حقیقت مقام ولایت هست. در آیه آمده که اگر آب رو از شما من یأتیکم به ماء معین، کی ماء معین رو براتون میاره؟ که اونجا تعبیر میشه ماء معین چیه؟ انسان کامل است که ماء معین است. این ماء معینی که گواراست و انسان وقتی اون آب طاهر گوارا رو میخوره، هیچ در حقیقت برای او ضرر که ندارد، نفع محض است، انسان کامل است. وقتی انسان داره وضو میگیره، این طهارت رو ببیند که داره با انسان کامل حشر پیدا میکند. این با بودن وضو و با وضو بودن حشر با انسان کامل است. یعنی تا وقتی اثر این وضو بر انسان باقی است، ارتباط انسان با ولی برقرار است، چون اثر اون آب طهارت آبیه و مائیه باقی است. ببینید اینا در اینی که داریم مباحث معرفتی رو بیان میکنیم، تمام اینها چی هستش؟ کاربردی و عملیاتیه که یک طلبه‌ای که میخواد به عنوان هدایتگر حرکت بکند، باید چقدر مراقبت تو مسائل مختلف داشته باشد. به جای اینکه بیایم اینها رو لیست بکنیم یکی یکی، اونجوری تو ضمن مباحث داره همینها چی میشه؟ هی گفتگو میشه و بیان میشه. بعد اینجا میفرماید که لذا خود بدن انسان یکی از اون مبوع صدق باید باشد، مبوع کذب نباشد، مکان کذب نباشد. بین ظاهر و باطن انسان هر چقدر فاصله باشد، این مبوع کذب است. هر چقدر بین بدن انسان و نظام روحی انسان رابطه واقعی تر، اساسی تر، صادقانه تر باشد، این مبوع صدق است. لذا حضرات معصومین بین ظاهر و باطنشون هیچ فاصله ای نبوده. اون چه که در نظام باطن داشتن، در نظام ظاهر هم همون آشکار بوده. طلبه به این سمت حرکت میکند، جامعه امام زمانی به این سمت حرکت میکند. لذا در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه مردم حالشون چی هستش؟ صدق است. اگر کسی در درونش خفایی داشته باشد، نعوذ بالله، آشکار میشود. آشکار میشه، فریاد میزنه، بدن انسان، خلق انسان داد میزند که چی هستش؟ این در حقیقت به این متحلیست. لذا اونجا جای پنهان کردن نیست. اگر کسی میخواد آماده بشه برای اینکه از دولت مهدوی بهره‌مند باشد، یکی از شرایط اصلی جزء اصلی تعیناش این است که ظاهر و باطنش به هم نزدیک بشه، به طوری که اگر زندگیش رو گذاشتن تو اینترنت و با دوربین مخفی ازش فیلم برداری کرده بودن، باکیش نباشه، چون چیزی برای مخفی کردن نداشته باشه. همونی رو که میگه چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن نباشد. اگر این شد، اون موقع در حقیقت این چی میشه؟ این آماده شدن برای، لذا طلبه‌ای که میخواد هدایتگر باشد باید به مسیر صدق و مبوع صدق که جان و روحش و بدنش به یک مسیر حرکت کنن. این جزء اولین ها و ضروری ترین کارهایی است که شدنی هم هست. یعنی انسان میتونه از همین الان قصد بکند که چی کار بکند که اگر یه موقع امام زمان امروز ظهور کردند، من تمام باطن و ظاهر من رو میدید، من باکیم نباشه، بگم من حرکت کردم، آمدم و چیزی هم برای پنهان کردن ندارم. اگرم قصوری دارم، قصورم هم آشکاره و از این قصورم هم به اصطلاح ناراحتم، اما این قصور است. خب بعد میفرماید این مبوع صدق از اون بحثایی است که جای زیادی برای گفتگو داره. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خب بعد میفرماید که اگر بخوایم اینجوری بریم، اون وقت یه چند سالی باید در زیارت در دعای ندبه باشیم. فیه آیاتون بینات، دیگه حالا مقام ابراهیم در اینجا، نقش انسان کامل در این مبوع صدق، یا جان انسان در این تن، یا یک طلبه در یک در حقیقت محله یا مسجد یا شهر که مبوع صدق مسجد هم می شود، طلبه و امام مسجد اون مقام ابراهیم این می شود، تشکیکی منتها با حفظ مسئله تشکیکی مسئله، یعنی مدل و الگو رو داره بیان میکنه که باید خودش رو طلبه تو مسجد مثل چی ببینه؟ مقام ابراهیم در کعبه ببیند که این جایگاه ابراهیم خلیل در بین در حقیقت اون کعبه چه نقشی داشت که او در حقیقت اذن فی الناس بالحج یعتو کدر، تو در حقیقت ندا بده به ابراهیم خلیل، میگه تو اون زمانی که داره بنای بیت رو میکند، یا اون زمانی که هاجر و اسماعیل رو گذاشته و داره برمیگرده، هنوز هم بنای بیت نکرده که اون موقع است، میگه داری برمیگردی، یه زن و بچه رو گذاشتی توی بیابان بی آب و علف، لم یزره به وادن غیر زیزر، یه جایی که امکان ندارد، نه الان زراعت ندارد، به وادن غیر زیزر اصلا امکان ندارد، میگه گذاشتی رفتی، ولی اونجا از زنف ناس تو ندای حج بده، ما این ندای حج تو رسوندنش با ما تا در حقیقت الی یوم القیامه. لذا میگن هر کسی که حج میرود اجابت دعای اجابت ندای ابراهیم است. تو اون وادی بعضیا یک بار اجابت کردن، بعضیا چند بار، لذا بعضی یک بار میرن، بعضی چند بار میرن. اگر امام جماعتی که در مسجد میاد مقامش رو در این مبوع صدق مسجد است که نازله بیت الله است، اگر او ندا بکند، این ندا رو خدای سبحان متکفل شده برساند، به شرطی که این ندا مثل جان ابراهیمی از یک جان با صدق بر بیاد، منتها در همون رتبه‌ای که این طلبه و این در حقیقت امام جماعت دارد، او ندا بکند، او در حقیقت اذان و اقامه و دعوت رو داشته باشد، خدای سبحان متکفل شده که در حقیقت به گوش دیگران برساند و مردم. او وقت ببینید یک کعبه می شود که الی یوم القیامه حاجی به دور او میچرخد و می آید از اطراف و اکناف، به یک ندایی که ابراهیم خلیل در یه روزی که هیچ کسی باور نمی کرد که این زن و بچه زنده بمانند، اونجا این ندا رو میکند، الان میشه در حقیقت یکی از مراکز توجه تمام عالم به اونجا، و تا الی یوم القیامه هم مرکز توجه خواهد ماند و مرکز هدایتگری ان شاء الله از امام زمان که میاد از اونجا دوباره فتح مکه در حقیقت محقق خواهد شد. خب و جعلت لهم ولا، لذا میخوام بگم این مسائل رو باید بازش کرد، کاربردیش کرد، امروزیش کرد. وضع الناس و فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، همون جوری که اونجا کسی داخل میشود باید در امن کامل است، کسی آسیب نمیبیند و حق ندارد کسی آسیب بزند. اگر جایی انسان کاملی باشد، مسجدی مبوع صدق بشود، محلی مبوع صدق بشود، من دخله کان آمنا، هر کی میاد در اونجا چی هستش؟ حتی حیوانات در اونجا چی هستن در مکه؟ در امانن دیگه، تشریعاً هم در امانن دیگه، در اونجا کسی حق نداره به اون آسیب برزنه دیگه، درسته؟ ببینید این اگر سرایت پیدا کند به جامعه مؤمنین، این جامعه چقدر جامعه عظیمی میشه. این نگاه رو ما باور بکنیم فقط مربوط به یه گوشه ای از عالم نبود، اون مظهر تام میشه و جاهای دیگه مساجد به همین نسبت نازله اون حقیقت هستن. خب بعد میفرماید که و قلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. بعد از اینکه این مبوع صدق و این آیه که مقام ابراهیمه محقق می شود، دنبال این حقیقت طهارت مطلقه ای که برای در حقیقت اون فرزندان و نسل ابراهیم خلیل است محقق می شود که انما یرید الله. این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که خدا اراده کرد که این تطهیر رو و این دور کردن رجس رو محقق بکند و تطهیر رو کامل بکند، اینم یه حقیقت تشکیکی است. اوجش و تمامش در امام معصوم محقق می شود و مراتبش به مقدار تقاضا، یعنی هر کسی به هر مقداری تقاضای طهارت تو وجودش شکل بگیرد، تقاضا منتها تقاضای جدیه که مظهر این تقاضا باید کی باشه؟ هدایتگرانی که عنوان طلب پیدا میکنن. پس مراتب طلبگی با مراتب هدایتگری با مراتب طهارت خودشو نشون میده. یعنی هر چقدر انسان تونست به طهارت متلبس بشه، خدای سبحان او رو برای هدایتگری انتخاب کرده. انتخاب خدا برای هدایتگری و تطهیر او به طلب اوست، یعنی اگر طلب صورت بگیرد اجابت قطعی است، منتها به شرطی که طلب باشد نه عوض. گاهی آدم دوست داره اما به لوازمش متحقق نیست، فقط دوست داره، همه کاری میخواد بکند اما طاهرم باشد، این نمیشه. اگر انسان طلب هدایتگری رو دارد، این طلب طهارت مقدمه طلب هدایتگری است و اجابت طهارت از جانب خدا همون اجتبا و استفایی است که فرمود که اینها مصطفی و مجتبا هستند. اینها رو خدا وعده داد. از اون طرف هیچ محدودیتی نیست، هرچه محدودیته از این طرف در طلبه. اگر در طلب فقط محدودیته، پس نبود طهارت برای ما به جهت خود ماست نه جانب خدا. یعنی اگر کسی هر مقداری طلب توش شکل بگیرد، باور کنید مضاعف بر او طهارت محقق می شود، نه به اندازه او. که خدا می فرماید اگر کسی در حدیث قدسی با عیسی علیه السلام، اگر کسی یک قدم به سمت من بیاد، من چندین قدم به سمت او میام، اگر کسی به سمت من حرکت بکند، من هر وله کنان به سوی او میام. اینا خیلی تعبیر بلندیه، تعبیره، اینا درسته. یعنی از اون طرف من این نیست، اگر نداریم مربوط به چیه؟ نخواستنه، نه مربوط به ندادنه. تو همه مسائل همین جوری است. بعد میفرماید که انما یرید الله لیوس، یعنی اینو به عنوان مظهر تام تابلوی طلبمون قرار بدیم، بخوایم به سمتش حرکت بکنیم که خدا محققم کرده در انسان‌های حضرات معصومین به عنوان انسان، تا بگیم شدنی بوده، محقق شده تو عالم انسانی و ما باید به اون سمت حرکت کنیم. درسته که تو اون مرتبه ممکنه ما نرسیم و نمیره، اما به سمت حرکت کردن امکان پذیر هست. و یطهرکم تطهیرا ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مودتهم فی کتابک، این بحث مودت خیلی بحث زیبایی است. من تقاضا می‌کنم دوستان بحث مودت رو چیکار بکنن؟ حتما در آیات ببینن و در روایات رجوع بکنن، به عنوان یک کار تحقیقی رجوع بکنن ببینن تفاوت مودت با در حقیقت محبت چیست، که چرا بعضی جا تو قرآن مودت کجاها به کار برده، مقابل مودت چیست، یعنی مقابل مودت چی؟ مقابل محبت بغضه، اما مقابل در حقیقت محبت مودت چیه؟ آیا براءته؟ آیا عداوته؟ ببینید تو قرآن که مقابل محبت چی، آیاتو ببینیم اونجا در حقیقت ببینیم. این خدای سبحان در اینجا می‌فرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. الا المودت القربا هم نه، الا المودت فی القربا. این فی القربا راه نشون میده، القربا اگر بود یه طور بیان داشت، فل قربا یعنی طریق و راه رو داره نشون میده، مسیر داره معلوم میکنه. فل قربا یعنی در حقیقت این در طریق قربا باید این در حقیقت مودت سوه. مودت محبت با اظهار است، اظهار محبت است، نه فقط لذا محبت فقط در دل باشه محبت است، اما مودت حتما باید به ظهور برسد. لذا جریان هدایتگری با مودت صورت میگیرد. او وقت محبتی که با مودت میشه، اون این چیزی که بنده استفاده میکنن میگن ملات، که ساختمون رو به هم چی وصل میکنه؟ ملات، آجر رو به اصطلاح نمیدونم، آهن و اینها رو همه رو به هم چی به هم وصل میکنه اینها رو؟ حالا بگید ملات. حالا ملات گاهی ممکنه بتون باشه، گاهی ملات ممکنه چی باشه؟ مثلا ماست سیمانی که قاطی میکنن با مثلا استنبولی میریزنه، یا با بتون است که با این حالا چیزا میریزن، چی اسمش این بونکرا میریزن، بونکره چی میگن؟ بله بونکه، با این بونکرا میریزن، اینم ملاته که میتونه اینو یه پارچه کنه، یک تیکه بکنه، اینو متصل کنه. این محبت ملات حرکت و ارتباط بین همه احکام و عقاید و اخلاق در دینه. یعنی اگر این محبت نباشد، همه اینها مثل آجرها و آهنها و در حقیقت نمیدونم میلگردها و اینهایی که جدا جدا هستن، اون چیزی که اینها رو به هم مرتبط میکند، یک پارچه میکند، توحید توشون ایجاد میکند، اون ملات محبتی است که اینها رو به هم گره میزند و یه پارچه میکند. لذا تعبیری که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اونجا این است که ول امامتو نظامن للامه. نظام یعنی اون نخ تسبیح که تسبیح دو دانای تسبیح رو چکار میکنه؟ به هم مرتبط میکنه. اگر این نخ تسبیح نباشه، دانای تسبیح چی هست؟ جدا از همان، ربطی به هم ندارن. اون چیزی که یه تسبیح رو یه واحد میکنه، یه کار ازش میاد، یه پارچه میشه تو راه یه هدف قرار میگیرن، اون نخ تسبیح که اینها رو به هم مرتبط کرده. او وقت میفرماد ول امامتو نظاما للامه، امت رو مثل نخ تسبیح که به هم مرتبط میکند، یه پارچه میکند، یک واحد میکند، توحیدی میکند. حالا اینجا میفرماید که مودت رو خدای پیغمبر اکرم میفرماید که فقلت، خدایا تو فرمودی، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى و قلت ما سألتكم من اجرين فهو لكم. هر چیزی که برای اجر از خدا خواستی، من خدای سبحان میفرماد، میگه شما اینجور فرمودید که ما سألتكم من اجرين، هر چیزی که از اجر از شما خواستم انسان ها، فهو لكم، برای خودم نبوده، برای پیغمبر نبوده، برای اونها نبوده، بلکه برای چی بوده؟ فهو لكم، برای خودتون بوده. چرا؟ چون اون حقیقتی که شما رو میرساند همین محبت است، اون چیزی که رساننده است همین محبت. لذا اگر این ولایت و محبت توی تمام افعال ما، هدایتگری ما ندویده باشد، همه اینها مثل دانه‌های تسبیح جداست. هر حرفی که بزنی مثل دانه‌های تسبیح، باید هر چیزی رو به جا و به موقع و درست مرتبطش با این حقیقت بکنی، نشون بدیم که او درش دویده، نشون بدیم روح اون اینه. اینا بدنی هستن که روحی که او رو زنده میکنه، حیات میده بهش، این ولایته. لذا در همون روایاتی که بنی الاسلام علی الخمس متعدد روایت داریم، در انتهاش میفرماید که علی الصلاة و الزکات و الحج و الامر، که میفرماید و ول ولایه و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه و بگ، بله درست خوندم؟ و ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه بالولایه، کسی در حقیقت به چیز دیگری به اصطلاح ندا نشد و طلب نشد مثل به اصطلاح ولایه، چون این همه رو زنده میکند. نماز خواندن اگر با این حقیقت عجین نشه، هر چقدر آدابش زیاد باشد، یک بدن بدون روح است، جسد افتاده است. این جسد افتاده حیاتش به ولایته، زکات حیاتش به ولایته، هر عملی حیاتش به ولایته. لذا اگر انسانی توجه به این کرد، اون موقع میبینه که اعمالش با روح، با حیات، هر چقدر این روح شدیدتر باشد، حیات این قویتر میشود، هر چین ارتباط بیشتر. لذا مودت حیات میده. ما سألتكم من اجر فهو لكم، شما رو زنده میکند، شما رو در حقیقت حیات میدهد و شما رو در حقیقت مرتبط و نزدیک به خدا میکند. و قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم و قلت ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. از کسی اجر نخواست خدا. تمام پیغمبران نداشون به این بوده که ما از شما اجری نمیخوایم در راه رساله، هیچی نمیخوایم، تمام زندگیمون وقفه. این از اون بحثاییست که حالا با توی یکی از مجالس آیات مسئله و روایات مسئله بیاد. همه پیامبران به این در حقیقت چی بودن؟ در حقیقت به این مترنم بودن که ما سألتکم من اجرین، ما از شما هیچ اجری نمیخوایم، هیچ پولی در قبال کاری که میکنیم نمیخوایم، با اینکه وقف کردن خودشون در این راه، اما هیچ پولی از مردم در این راه نمیگرفتن. اینجا میفرماید که ما اسألکم علیه من اجرین الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اجری که ما میخوایم این است که راه بیفتید. اجری که ما میخوایم ازتون این است که اگر میخواید اجر ما رو بدید، اجر ما به چیه؟ به راه افتادنتون تو راه خدا بیایید. آمدن شماست. ما راه رو داریم براتون آماده میکنیم، علائم رو نصب میکنیم، همه چیز رو روشن میکنیم تا شما راه بیفتید. من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، کسی که میخواد حرکت بکند و راه بیفتد، ما اجر رو اینو میخوایم که شما راه بیفتید، بیش از این چیز. اگر این نگاه ایجاد شد که آدم توقعش فقط این بودش که خدایا من وظیفم این است که راه رو به اینا نشون بدم، من باید اینا رو فقط اون چیزی که تمام وجود من رو میرسونه به این که به نتیجه رسیدم این است که یک کسی بیاد تو این راه بیفته، بیاد خط هدایت باقی بماند، خط توحید با این باعث به. اگر قصه میخورد مال این است که چرا مردم این خط رو پیدا نکردن، قصهش مربوط به این باشد، شوقش مربوط به این باشد. اگر اینجوری شد این میشه هدایتگری، این میشه طلبه‌ای که مطابق انبیا قدم برمی‌دارد. پس شوق‌ها و بغض‌هامون باید معلوم باشه نسبت به چی باشد. من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا فکانوا هم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک. اهل بیت علیهم السلام هم آغاز مسیرن، هم خود مسیرن، هم وصول در مسیرن، منازل مسیرن. خیلی زیباست تعبیر رو دقت بکنید. میفرماید که من اگر گفتم مودت فی القربا، مال این است که میخوایم شما را بیفتید. پس مودت را انداختنه، آغاز مسیر. من شاء ان یتخذ الی ربی، کسی که بیدار میشه میخواد راه بیفته، آغاز مسیر با این مودت فی القرباست. یعنی آغاز حرکت با مودت فی القربا محقق میشود، بعد دنبالش میفرم فکانو هم السبیل الیک، اینها راه به سوی تو هستن. یعنی وقتی کسی راه افتاد، مسیرش با کی همراهه؟ مسیرش اهل بیت علیه السلام هستن. مسلکش دوباره میفرم والمسلک و الی رضوانک، منازل سفرش تا رسیدن به رضوان تو اینا هستن. یعنی اینجوری نیستش که کسی اگر در کلام امیرالمومنین پیغمبر اکرم میفرم انا مدینت العلم و علی بابها، نه به این معنا که کسی وارد در حقیقت مدینه خاص بشه، مثل این خانه از در وارد شد دیگه در رو پشت سر گذاشته. این در بودن در تمام لحظات پیدا کردن کمال در است، در همون لحظه. لذا دائما این در بودن باقیه، نه اینکه مثل درهای مکانی بیرونی باشد که آدم از در وارد میشه دیگه در چیه؟ دیگه تمام شد، در اصلا به در کار نداره، وارد شهر شده. نه، در اینجا در تمام لحظه ها این در است. اگر لحظه ای از این در غافل بشه از شهر خارج شده است. دقت کنید اینجا لزوم فرماد هم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک. حالا تا اینجا آمدیم دیگه، اینجا حالا باید ان شاء الله بمونه. فلم من قضت ایامه اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیا اذ هو المنذر، که در آیه قرآن دارد که چی؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد. انما انت منذر ولکل قوم، به خطاب پیغمبر است که انما انت منذر ولکل قوم هاد، که این در حقیقت هادی حضرات معصومین اوصیا یکی پس از دیگه. پیغمبر اکرم خودش از حیث دیگری هادی است، اما حیث نبوت پیغمبر حیث منذر بودن است، حیث امامتش حیث هدایتگری است. لذا کار امام کار در حقیقت هدایت است، کار پیغمبر کار انذار است. حالا اینو مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه به اصطلاح انی جاعلک للناس به اصطلاح فلما اون آیه فرماید که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ذیل اونجا این بیان این که امام کیست رو حتما دوستانی که مطالعات دارن اینو ببینن که کار امام رساندن به مطلوب است، ایصال الی المطلوب. کار نبی بیان است، کار امام رساندن به مقصود است. لذا کار امام زمان امروز این است که دست ما رو میگیره ببره برساند، به شرطی که ما بریم. دست ما رو میگیره میبره، ولی ما دستمون رو در میاریم جدا میشیم با کارهامون. ما دست به ازا کار امام زمان گرفتن دست و بردن است، میبره، اما ما داریم خودمون رو چکار میکنیم؟ بدون که حواسمون باشه داریم خودمون رو هی جدا میکنیم. نه، این دستمون رو در نیاریم از دست امام من. لذا اینجا میفرماید که جا یه قاعده الهی است که خدای سبحان منذر بودن و هادی بودن رو مکمل هم قرار داده. لذا این مال جریانی بودش که کفار اومدن از پیغمبر گفتن قرآن که به عنوان یک معجزه آوردی، ما خیلی معجزه رو مثلا تعویل نگرفتن، گفتن برای ما آیه دیگری بیار، آیه دیگری بیار. اینجا خدا خطاب میکند، یعنی اینجا خطاب خداست در قبال بی‌اعتنایی اونها که انما انت منذر. اینا فکر نکنن که همه کار دست توه، تو هر کاری بخوایم بکنی بکنی، و اونا هم توقع داشته باشن که اینو بخوان از تو، تو هم مجبور شی بگی باید بکنم چون اونا میخوان. نه، انما انت منذر، تو منذری فقط. ولی کل قوم ها، چه اینا بخوان چه نخوان، منتظر نباشن که تو از دنیا بری و تمام بشه، بلکه این جریان چی داره؟ ادامه داره. ولی کل قوم ها، که هادی دنبال منذره که اینها رو ناامید کند، که اینا فهمیدن که اون جریانی که میخواستن پیغمبر رو مورد آزاد، لذا قرآن رو در حقیقت به عنوان با این که میدانستن و میفهمیدن که این قرآن چقدر عظیم است، اما در این حال میخواستن بی‌اعتنایی بکنن، بگن یه آیه دیگری. اون یکی از آیاتی که میخواستن این بود که کوها هم جدا بشن، چی بشه؟ زمین مسطح اینجا تو مکه ایجاد بشه تا ما بهره‌مندیمون بیشتر بشه از زمین. یعنی دنبال چی بودن؟ دنبال منافع شخصی و لذت بودن، نه دنبال هدایتگری. اینجا خدای سبحان دفاع میکنه از پیغمبرش که انما انت منذر ولکل قوم هاد، که حالا تو ادامه میاد. خب حالا این بحث، ببینید بعد از این بحث تمام نگاه دعای ندبه تمامش بر اساس یک نگاه حرکت آفرینه، نه بر اساس یک نگاه درسی و کلاسی. دنبال این است که انسان رو را بندازه. لذا خطبه قدیریه رو اشاره میکند که وال اللهم وال من والا و آد من آ... که همش چی هستش؟ دوستی و دشمنی در متن زندگی، نه در کلاس درس یاد گرفتن دوستی و دشمنی، مفاهیم دوستی و دشمنی رو زمزمه کردن نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه تحقق دوستی و دشمنی، مصداقی دوستی و دشمنی رو متحقق کردنه. ببینید چقدر متفاوته. ما الان به دنبال مفاهیم اینها هستیم. اگر طلبه وقتی داره میاد درس میخونه بدانه که عمر این نباید تو مفاهیم بگذره، بلکه باید چی بشه؟ تو مصادیق بروز کنه. اگر فهمید تو مصادیق میخواد بروز کنه، اون وقت تبلیغ برای طلبه میشه چی؟ یک باب بروزی که اون حقیقت مفهومی رو تبدیل به مصداق بکنه. غیر از اون حالات شخصی خودش که با تو تنهایی و خلوتش داشته باشه خودش آماده بکنه، وقتی میره تبلیغ حالا داره چیکار میکنه؟ داره قوم رو با خودش، محله رو با خودش، شهر رو با خودش داره به سمت موالات حرکت میده و معادات، معادات با دشمنان، موالات با اهل بیت. اینجوری هست، نمیخواد بره در مفهوم موالات حرف بزنه، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد حرکت در حرکت موالات ایجاد بکنن. خب حالا یه 6-7 دقیقه دوستان اگر که سوالی دارن ما در خدمت دوستان هستیم، که منتها ببینید سوالات در تو طلب تراز از صدر تا ذیلش خیلی سوال ممکنه باشه، اما فعلا در این هیته‌ای که بحث داره میشه، و الا اگر اون مباحثی که بعدن قراره بگیم الان سوال کنیم، اون وقت دیگه چی میشه؟ با مقدماتش نمیشه اینا رو بیان کرد الان. بله بیشتر بازش کنی؟ عرض کردم ببینید یه تشبیه کردم، اون تشبیهشو اگر بگیرید خیلی زیباست، که خدای سبحان عالم رو خلق کرده، این عالم یک نظام و نظم عجیبی داره در خلق، درسته؟ انسان کامل دارد، خلاص مخلوقات دارد، عالم طبیعت دارد، عالم مثال دارد، عالم عقول دارد، ملائکه مجرده دارد، درسته؟ تدبیر امر دارد، آسمان و زمین دارد. دقت میکنید همه اینها تو نظام خلقت هست، تو نظام هدایتگری هم همه مسائل تو یک در حقیقت دعا وجه قرار میگیره. باید اون کدهای اصلی و اون به اصطلاح همون که عرض کردم ملات اصلی رو در کنار مصالح شناخت، ترتب اینها رو شناخت. اگر این رو بتونیم با این نگاه به زیارت ها و عطیه و بعضی از خطبه ها وارد بشیم، اون موقع میبینیم اینا یک مخلوقی هستن که با حکمت تمام خلق شدن. همین بیان مخلوقی است که با حکمت تمام خلق شده، تمام شرایط حکمت در این خلق رعایت شده. بله بله. چون هادی وسیعه دیگه. ببینید ما جریان پیغمبر دعوته، حالا فرصت نشد توی فراز دیگری انشاءالله این رو میگیم، جریان پیغمبر اظهار اسلام بود. در زمان امیرالمومنین علیه السلام استعداد مردم پس از اظهار و در حقیقت استقرار اسلام، استعداد کف استعداد، کف استعداد یه مرتبه اومد بالاتر. کف استعداد در زمان پیغمبر برای مردم، عموم مردم، مسئله شهادت بر پیغمبر خدای سبحان، شهادت بر توحید و شهادت بر رسالت بود. اما کف در حقیقت اسلام و ایمان در زمان امیرالمؤمنان چی بود؟ پس از پیغمبر کفش ایمان بود، ایمان به ولایت بود، شهادت بر ولایت بود، کف کار این بودا. لذا در زمان پیغمبر شهادت بر توحید و رسالت مؤمن بود، اما در زمان امیر مؤمنان کسی که بر این دو شهادت میداد به شهادت بر ولایت اگر نمیرسید مؤمن نبود، چون کف استعداد مردم به مرتبه رسیده بود، کف آمده بود بالاتر. مثل اینکه انبیاء گذشته کف در حقیقت اون چیزی که برای اسلامشون بود یه مرتبه ای بود، در اسلام کف آمده بالاتر. در ادیان یکی پس از دیگری هی کف بالاتر میمد، چون استعداد سازی میشد، اونها زمینه ایجاد کرده بودن. او وقت در بحث بعد از پیغمبر این کف آمده بالاتر. لذا جریان منذر بودن به لحاظ اون ایجاد اون آمادگی برای مرتبه هدایت، اون منذر بودن برای ایجاد مرتبه هدایت. بله اولا این الان اینجا معلوم نیست که نیامده باشه، اما تو آیات ما چون به اوصیای انبیا اینجا خیلی در حقیقت چی نشده، تذکری داده نشده. در انبیا دیگه با اینکه روایات این رو دارد، روایات این دارد که سنت الهی است، در این که اینم زیبایی سنت الهی است که اوصیای حضرات انبیا همیشه از نزدیکترین خانواده های بینا هستن. چرا؟ تا پیدا کردنشون راحت باشه. بله؟ همونجا هم یوشه هم دقت بکنید، یوشه هم از ابتدا کنار در حقیقت کی بودش؟ موسی بود. یعنی اگر کسی دنبال کسی میگشت کی رو پیدا میکرد؟ کسی از اول هم راه موسی بوده. یعنی اول مؤمن به موسی کی بوده؟ یوشه بوده. اول مؤمن به پیغمبر کی بوده؟ امیر مؤمنان بوده. یعنی این جریان اصلا یه جریان، اینو توی در حقیقت کافی اگر یادتون باشه روایتی داشت که خدای سبحان لطفش این است که اگر قرار بود که یک نبی رو در جای قرار بده، وصی اون نبی رو در یه جای دیگری قرار بده، کی میتونست بین همه انسان ها پیدا کنه اون نسب الهی رو تشخیص بده؟ لذا این رو نزدیک قرار داد که لطف الهی است تا اگر انسان میخواد یه جایی رو بگرده اون اطراف رو میتونه با تفحص علائم رو پیدا بکنه تا بتونه در حقیقت به اون نسب الهی راه پیدا بکنه. لذا فلقربا یک خصوصیت اینجوری دارد. بعدم این فلقربا هم حالا شما دیگه گفتید چشم بادومی قرمه چشم بادومی که بادوم میخوام، حالا ما اینجا تا گفتی قربا یاد این نکته افتادم که ببینید این جریان فلقربا اگر میخوایم موفق باشیم در این که در فلقربا ما سال به صلاح قل ما اسالکم علی اجر الا المودت فلقربا، کسی میتواند در این فلقربا موفق باشد که در قربای خانوادگی خودش موفق شده باشد. یعنی اگر کسی میخواد توفیق اون در حقیقت محبت فی القربا و مودت فی القربای پیغمبر رو پیدا کند، از کجا آغاز کند تا به اون توفیق برسد؟ این توفیق زدن وزنه مودت قربای خانوادگی، نزدیکان خانوادگی، انسان رو موفق میکند بر قربای رحم ولایی. این رحم تینیه، قربای تینیه، بدنیه، گله، همون خانواده است، نسبه. او قربا، قربای چیه؟ تو طول اینه. اگر کسی اینجا تو این مودت فل قربا موفق نباشد، اینجا بی اعتنا باشد، اونجا نمیتونه اعتنا بکند، موفق نمیشود. مثل این میموند که این وزنه 100 کیلویه، مثال ها، او وزنه 500 کیلویه. کسی که وزنه 100 کیلویی رو نتونه بزنه، حتما 500 کیلویی رو نمیتونه بزنه. کسی که زورش نرسه به 100 کیلو، به 500 کیلو حتما زورش نمیرسه. اما اگر کسی 100 کیلو رو زد، امکان زدن وزنه 500 امکانش هست، نه حتما میزنه، چون 100 کیلو رو زده ممکنه 500 کیلو نتونه، اما زمینش رو ایجاد کرده، وزنه قبلی رو زده تا آماده بشه. پس اگر میگیم مودت فی القربا، یه چیز گنگی نیست. از کجا شروع میشه این به اصطلاح مودت فی القربا؟ از کجا شروع میشه؟ از اطراف خود انسان. این مودت رو شروع کنه به اعمالش و تحققش، اظهار محبت، اظهار رابطه، اظهار همبستگی، اظهار در حقیقت نزدیک کردن این قربا به هم دیگه و رفع حوائجشون به هر مقداری که هر کی توان داره. این میتونه در مودت فی القربایی که پیغام این آمادگی ایجاد میکنه برای اون کار. یه دفعه اونجا وارد میشه، بیگانه نیست چی کار کنم اینجا. مودت فی القربا چگونه میشه؟ میگه از اینجا که شروع کردی اونجا امکان پذیر میشه. دیگه وقت گذشت. حال شما آخری سوال بفرمایید. نه بله، این یه بحث خوبیه. بله. بله. یعنی عملی، حالا عبادیش هم عبادت همش، حالا ممکنه عملش چی باشه؟ رفع حوائج دیگران باشه، اقامه دین باشد. دقت میکنید همه اینها اظهار محبت دیگه. یعنی انسان اونجا محبت رو اظهار میخواد بکنه، اقامه دین اظهار محبت، چون میخواد مردم نجات بده، هدایتگر باشه. حالا انشالله این جزئیاتش دیگه، چون بحثای جدی داره، اینا خیلی مثل یک رشته ایست که سراش باز شده، حالا باید خلاصه جلوتر بره. حالا دیگه اینا تو دوستان انشالله خودشون پرورشش میدن، بحثای در حقیقت همین قد که ما بتونیم اینها رو الان باز کنیم تا جلوتر بریم، بلکه انشالله بازتر بشه. انشالله خدای سبحان ما رو تو طریق هدایتگری که انبیاش داشتن ما رو هم قرار بدهد، توفیق طهارت جان و بدن به ما عطا بفرماید، مبوع صدق رو در وجود ما، خانه های ما، مکان های ما، مساجد ما، شهرهای ما، کشور ما، کشورهای ما انشاءالله قرار بدهد. انشاءالله خدای سبحان ما رو تو طریق هدایتگری جهانی قرار بدهد، ما رو از لشکریان امام زمان که در طریق بسترسازی ظهور قرار میگیریم انشاءالله قرار بدهد، فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند، ما رو از کسانی که سرداران حضرت هستند و هدایتگران لشکر حضرت هستند قرار بدهد، مقام معظم رهبری رو، نائب عام حضرت رو خدای تبارک و تعالی انشاءالله نفوذ کلمه و عزت روز افزون عطا بفرماید، مقام شکر رو در حوادثی که پیش آمده و از سر ما گذشته به همه ما روزی بگرداند، ما رو در وظایفمون و اونچه که رضای خودش هست روز به روز آشناتر و موفقتر بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.